ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی همچنان مسئول پرونده حصر است. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در جلال‌آباد دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. و 140 زائر ایرانی به دلیل داشتن ویزای جعلی از جده به ایران بازگردانده شدند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت در رابطه با پرونده حصر از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شده و همکنون هم هر تصمیمی در همان نهاد گرفته می شود. پیشتر مصطفی پور محمدی 15 مهر ماه در گفتگو با روزنامه ایران از بررسی پرونده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 خورشیدی در ایران خبر داده بود. وزیر دادگستری روز شنبه همچنین از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در آینده خبر داد. تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود و پس از انتخابش به ریاست جمهوری برخی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به این وعده انتخاباتی شده بودند. 2 از افراد پلیس و 1 غیر نظامی در پی انفجار 1 خودروی بمب‌گذاری شده در استان ننگرهار در افغانستان کشته شدند. مقام‌های افغانستان می‌گویند چندی تن از افراد پلیس و غیر نظامیان نیز در پی این انفجار که بامداد شنبه رخ داد مجروح شدند. این انفجار در مقابل 1 ایستگاه پلیس شهر جلال‌آباد رخ داده که مسیر اصلی از مرز پاکستان به سوی پایتخت افغانستان است. این انفجار در زمانی رخ داده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا برای دستیابی به پیمان تازه امنیتی در کابل در حال گفتگو با مقام‌های افغانستان است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که در نشست افتتاحیه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای ظریف گفته است که دیگر اعضای تیم ایران در این دور از مذاکرات عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد هر 3 از وزارت خارجه و امیری از سازمان انرژی اتمی هستند. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب قرار است روزهای 3 و 4 در ژنو برگزار شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول 1 منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی گفته است که پس از مذاکرات افتتاحیه، مذاکرات دور دوم بدون حضور محمد جواد ظریف برگزار خواهد شد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برادر حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری منصوب شده است. دفتر سخنگوی دولت همچنین تاکید کرده است که برنامه حضور آقای روحانی در دانشگاه تهران لغو نشده و او بنابر برنامه قبلی به دانشگاه تهران خواهد رفت. بنابر گزارش‌ها حسن روحانی روز دوشنبه به دانشگاه تهران خواهد رفت تا در مراسمی آغاز به کار دانشگاه‌های ایران در سال تحصیلی جدید را کلید بزند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان حج و زیارت گفته است که 140 زائر ایرانی که ویزای جعلی داشتند از جده به ایران بازگردانده شدند. سعید اوحدی در این باره افزوده است که این افراد با هواپیمایی قطر و العراقیه وارد جده شده بودند. رئیس سازمان حج و زیارت درباره مراسم حج امسال گفته است که عملیات پرواز زائران ایرانی به سوی جده خاتمه یافته و همکنون 100% زائران ایرانی در مکه حضور دارند. حمید بقایی رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی در دوران محمود احمدی نژاد جام باستانی موسوم به شیردال رو که محمد علی نجفی رئیس کنونی این سازمان از آمریکا به ایران آورده تقلبی دانست. در جریان سفر آقای روحانی رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقام‌های دولت آمریکا در اقدامی که نمادین و برای نشان دادن حسن نیت توصیف شد، جام شیردال را به هیئت ایرانی تحویل داد. در همین ارتباط گفتگویی رو داشته حسین قویمی با رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس باستانشناسی در تهران.
در مورد تقلبی بودن اون شی در واقع آنچنان نیازی به ادله نداره، چون اولا از نظر سبک ساخت چون شی مشخص هستش که تقلبی هست، چون سابقه در آثار باستانی ایران نیست که با چون شکل و قیافه ای، به طور مثال این که قیفی رو در یک جای بدی در ما تحت حیوان گذاشته باشند اصلا سابقه نداره. دوم از نظر فنی هستش، شکل ساخت و پچهایی که داره، جنسی که داره و عموماً حالت کلیش تقلبی بودنش مشخص هست. سوم، اشیای کلماکره، اشیای منصوب شده به قاره کلماکره که این شیر هم جزوش هست، کل اون اشیا تقلبی هستن، یعنی نه فقط این شیر. این یک دلالی بسیار بزرگ و بین‌المللی هست که حدود 25 سال در دنیا رایج هست به نام اشیای کلماکره، که حدود اواخر دهه 60 تعداد زیاد، یعنی بالغ بر 1000 یا حتی 2000 نقره‌ای ساخته شد، نه در ایران، در کشورهای دیگه، منسوب شد به ایران با یک خبرسازی هایی که رسانه‌های ایران هم به دامش افتادن. در 69 اینها رو اصل وانمود کردند و در بسیاری از موزه‌ها و مجموعه‌های دنیا وجود دارند. بعد کم کم محققین باستانشناسا به این آثار توجه کردند و یکی یکی قلابی بودن اینها برملا شد. این باندهای عتیقه کوشش کردند تا به یک شکلی جلوی ضرر و زیان خودشون رو بگیرن و من گمان میکنم که حتی این ماجرا هم تحت نفوذی چون این باندهای انجام شده باشه برای اصل جلوه دادن این شیرداد.
آقای قیاس‌آبادی، اما آمریکایی ها میگویند که این شیردال رو در سال 2003 از یک قاچاقچی که از ایران به این کشور رفته بوده کشف کردند و ظاهرا هم به نظر میرسه که آنها با حسن نیت این شیردال رو هدیه دادن به ایران. آیا اونها قادر نبودند که تشخیص بدن این شی تقلبی است؟
حتما میتونستن تشخیص بدن و اتفاقا تشخیص هم داده بودند. در رسانه‌های آمریکایی هم در سال‌های گذشته مطالب متعددی در مورد قلابی بودن اشیای منسوب شده به کلمانکره منتشر شده و این را از قاچاقچی‌ها گرفتن. خب بله، قاچاقچی‌ها اشیای عتیقه هم دارند. می‌بینید تقریبا در ازای هر 1000 شی منسوب شده به دوران باستان، یعنی 1000 شی عتیقه، 1 شی یا 2 شی اصیل هست. بسیاری از اشیایی هم که قاچاقچی‌ها خرید و فروش میکنن، رد و بدل میکنن، اشیای تقلبی هستن. این اشیا حتی در همین موزه ایران باستان ما، در موزه متروپولیتن نیویورک، اینها وجود دارن. اما به هر حال آمریکایی ها این رو به عنوان یک شی 2700 ساله به ایران دادند. این نخستین اشتباهشون بود. حالا چه سهون چه آمدن، طرف ایرانی نمیتونه بگه مثل آقای نجفی که آمریکایی ها به ما گفتن شی اصیل هست. هر طرف خودش باید اصیل بودنش رو تشخیص بده و تعیین بکنه.
این شیردال رو میشه یک اثر هنری قابل توجه تلقی کرد؟
این شیردال نه ارزش هنری داره و نه ارزش تاریخی، اما یک ارزش سیاسی امروزی داره. یعنی با این که اون شیرداد تقلبی بوده، همین اخباری که پیرامونش هست اینو تبدیل به یک شی مشهور کرد. این از نظر خبری یک شی مشهور هست، اما از نظر هنری و تاریخی فاقد ارزشه و به خصوص از نظر سیاسی یک نقطه ضعف بسیار بزرگه برای ایرانیان.
گفتگویی بود با رضا مرادی قیاس‌آبادی در تهران. اما در ادامه شنوندگان رادیو فردا پیام‌هایی رو گذاشتن درباره روز جهانی مبارزه با اعدام، مجازات اعدام، با هم بشنویم.
در خیلی از کشورهای دنیا شهروندی احتیاج به کمک داشته باشه به پلیس پناه می‌بره، اما در ایران چه بانوان چه آقایان وقتی پلیس یا همون نیرو انتظامی رو میبینن حالت دفاعی به خود میگیرن. بهروزم از تهران.
جناب آقای خامنه ای، آیا مردم ایران نباید بدونن که انرژی هسته ای رو شما به چه منظوری میخواید؟ این سوال مردم ایرانه. چرا باید در کشوری که میشه به گفته بسیاری از کارشناسان میشه با استفاده از نور خورشید که فقط به 1/100 از مساحتش تابیده میشه، انرژی برق تمام کشور رو به نحو احسن و با کمترین هزینه، چه مالی چه برای محیط زیست و جون مردم، تأمین کرد؟ انرژی هسته‌ای به چه منظوری تحقیقات و پژوهش میشه بروش و این چنین باید مردم ایران تاوانش رو بدن؟
موسیقی شماره تماس ما 2-0-2-0-2-21-12-21-12. اما بپردازیم به ایران آوای امروز، عنوان دو جشنواره موسیقی در شهرهای کلن و هامبورگ آلمان که همزمان از شامگاه جمعه فعالیت سه روزه خودش رو آغاز کرده. از این دو فستیوال شهرام میریان همکار ما گزارشی رو تهیه کرده که از شما دعوت میکنم شنونده این گزارش باشید. ایران آوای امروز.
با هنرنمایی گروه 6 نفره باربد از ایتالیا، جشنواره موسیقی تلفیقی ایران شامگاه جمعه در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرد. هنرمندان این گروه جملگی در رشته موسیقی در ایران تحصیل کرده و چند سالی است که به ایتالیا مهاجرت کردند. همزمان با هنرنمایی گروه 6 نفره دیگری به نام عجم از لندن، جشنواره موسیقی شهر هامبورگ هم گشایش یافت. این دو جشنواره موسیقی با نام ایران آوای امروز به کوشش انجمن ایرانی دیوان با حمایت آکادمی هنرهای جهان و همکاری دو مرکز فیلهارمونی شهرهای کلن و هامبورگ راه اندازی شده. فرانک رفیعی، یکی از دست‌اندرکاران اصلی این طرح و پروژه فرهنگی هنری، در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی شکل گیری و درون مایه این دو فستیوال بیشتر گفته.
در واقع یک سال و نیمه که ما داریم روی این فستیوال در دو شهر کلن و هامبورگ کار میکنیم. برنامه اول به شهرداری کلن معرفی شده بود و شهرداری خیلی خوشش اومد از ایده فستیوال و سری ما رو با فیلارمونی آشنا کرد، فیلارمونی کلن، و بعد همکاری ما شروع شد و همون موقع هم فیلارمونی هامبورگ به پروژه پیوست.
حالا اگه موافق باشیم به درون مایه کارا بپردازیم.
هدف اصلی این جشنواره ارائه نوعی جدید از موزیک ایرانه، موزیکی که در عین حال که شاید گرفته از اصول موسیقی ایرانی هست، در این حال ترکیبی هم میشه از سازها و سبک موسیقی غربی. برای همین اسم همون موسیقی تلفیقی برازنده تر هستش. در واقع پرداختن به موسیقی تلفیقی، به نوع جدیدی از موسیقی الان ایرانه.
و خانم رفیعی، گروه هایی رو که دعوت کردین از ایران و دو گروه هایی که در خارج هستن.
جالبی جشنواره اینه که خیلی گروه های مختلفی کنار هم جمع شدن. میشد گفت از سراسر دنیا ما گروه داریم. از ایران گروه پدرام درخشانی، بعد هم ما دو تا گروه آلترناتیو و جدید از ایران داریم، گروه نیوش و گروه پالت که از ایران میان و باعث افتخار ماست که تونستیم این بچه‌ها رو دعوت کنیم.
و گروه از خارج،
گروه آقای مشکین قلم و پروژه باربد، آقای سعید شنبه‌زاده از پاریس، آقای محمد رضا مرتضوی هست از برلین، گروه عجم از لندن، خانم مامک خادم از آمریکا.
گروه موسیقی تلفیقی مامک خادم دومین گروهی بود که شامگاه جمعه همراه با هنرمندان ایرانی و چند ملیتی خود به اجرای برنامه در مرکز فیلهارمونی شهر کلن پرداخت. در بروشور این فستیوال درباره صدای مامک خادم گفته شده در صدای او از شادی و شور گرفته تا سودازدگی و ملال متجلی است. و برنامه این بار این گروه به سهراب سپهری، شاعر و نقاش ایرانی، اختصاص یافته. در جشنواره ایران آوای امروز در شهر کلن علاوه بر هنرنمایی 8 گروه از داخل و خارج ایران، نمایش 3 فیلم مستند درباره موسیقی زیرزمینی در ایران و همچنین نمایشگاه عکسی با همین مضمون از سوی دو عکاس سرشناس، روزبه روزبهانی و آرش آشورینیا از ایران هم برپاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما پس از شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. اگر نظری دارید میتونید بر روی این شماره ثبت و ضبط کنید.